مخارج اصول 7288.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انهو خیر ناصر الزمعین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث ما در مورد ادله لزوم فحص از مخصص در عمل عام بود. شهید سر سه وجه کلی رو مطرح میکنن. وجه اول روایات بود که بحثش گذشت. وجه دوم علم اجمالی هست که بعداً اون رو بحث میکنیم و وجه سوم کلامی هست که مرحوم آخون دارن که میفرمایند که چون عموماتی که در معرض تخصیص هستند معلوم نیست سیره اغلایی در عمل به این عمومات باشه، یا قطعا سیره اغلایی این عمومات شامل نمیشن، یا اینکه احتمالا و علی تقدیر ما احراز نکردیم سیره اغلا رو نسبت به این عمومات، بنابراین باید فحص بشه. شهید صدر دو تقریب کلی برای این بیان میارن و کلام آقای هاشمی خیلی مندمج هست که فرق این دو تقریب چیه. فارغ عبارت ها خیلی مثل هم به نظر میرسه. من تصور میکنم از مجموع عبارتهای شهید صدر اون این شکلی من میفهمم. تقریب اول این هست که ما بگیم که اساساً سیره اغلا عام در معرض تخصیص رو شامل نمیشه، نه قبل از فحص نه بعد الفحص. اساسا عامی که در معرض تخصیصه کلن از دایره سیره اغلا بیرون هست ولو احتمالا. بنابراین ما حالا بعد از سیره بعد از فحص چجوری این به حجت میدانیم یا به سیره متشرعه در واقع مستند میکنم. سیره متشرعه این هست که بعد از فحص عام حجته. این در واقع تقریب اول ایشونه. اما تقریب دوم میخوان بگن که نه، سیره اغلا قبل از فحص عام رو حجت نمیداند، بعد از فحص عام رو حجت میداند. یا بفرمایید ملاک اغلایی حجیت ظواهر قبل از فحص وجود نداره، بعد از فحص وجود داره. اینجوری من از مجموع فرمایشات آقای صدر استفاده کردم. خب تقریب اول رو که ایشون میفرمایند در واقع میگن این تقریب مبتنی بر این هست که ما بگیم سیره اغلا عامهایی رو که در معرض تخصیص هست شامل نمیشه. سه تقریب این کلام رو تقریب میکنن. یه تقریب اولشون این هست که ما در واقع در متکلمینی که بناشون بر اعتماد بر قرائن منفصل هست، این فواصل زمانی بین عام و مخصص و به طور کلی فواصل زمانی بین ذوالقرینه و قرینه ملغا میشه، به منزله این هست که نه اون عام منفصل چسبیده به کلام ذکر شده. در نتیجه اصلا ظهور برای عام منعقد نمیشه، ظهور برای عام منعقد نمیشه، چون همیشه احتمال قرینه کل متصل جنه ما میبین. قرائن منفصله ولو این که منفصل هست، ولی جنه اغلاعن این متکلمی که بناش بر ذکر قرائن به شکل منفصل هست، این فواصل زمانی رو اغلا ملغا میکنن و به منزله مخصص متصل فرض میکنن. بعدیشون این رو خب قبول نمیکنه، میگه قبلا هم بحث وجه حجیت عام تو بحث اجمال مخصص ظاهرا بود، همین کلام رو ذکر کردن و قبول نکردن، گفتن نه ما همچی دلیل نداریم. اینجا هم در واقع همینو میگن، ما همچی دلیل نداریم، مجرد اینکه بنای متکلم بر این مطلب هست دلیل نیست. اینجا یه اضافه هم دارن که اینقدر اعتماد به مخصص منفصل بگیم اینقدر زیاده که دیگه به منظره متصل میشه و اینها، اون هم محل تعامل هست. حالا این همینجا هم همین بحث داره، همین اشکالاتی که اونجا کردن اینجا هم همینجا دارن، اصل کلام رو نپذیرفتن، تعبیرش این هست. على أن تلك المرتبة المفترضة من المعرض للتخصيص قابل للمناقشة في حصولها بالنسبة إلى كلمات لكلمات وبيانات الشعر نفسا نفسه إذ لعلك. إيشون ميجي كه إن كسفة تخصيصاتي كه شما در نظر ميجيديد، كه ميجيد تخصيصات ومخصصات منفصل هست، خيلي ها شاهد أزيات عدم دقت روات ناشی شده باشه، ولی این مخصصات خیلی هاشون به منزله اذلال کثیرن اما نجد همون المخصصات المنفصله نشد نتیجتا عدم دقت نقل او کونهی بالمعنا لا باللفظ، فهذا البیان محدوشون کبرن و سقرن. من این ذیلش رو خیلی نفهمیدم، از لعل کثیرا مما نجده من المخصصات المنفصله نشأت نتیجة عدم دقة النقل او کونه بالمعنا لا باللفظ. این معناش این هست که واقعا پذیرش این مطلبه، یعنی بسیاری از اینهایی که ما منفصل میبینیم در کلام شارع متصل بودن، به خاطر عدم دقت نقل یا نقل معنا و اینها فاصل شده. یعنی به هر حال این تعبیری که ایشون میخواد بگه که معرضیت تخصیص قابل مناقشه هست، چون بسیاری از این مخصصات منفصل شاید به خاطر عدم دقت نقل و یا کونی بالمعنا، یه موقع این هست که شما میگید که اصلا واقعا این مخصصات نبودن، روات این مخصصات رو چند مخصص ذکر کردن، این معنیش اشتباه روات ادله حجیت خبر واحد رو نفی میکنه. این که نمیخواید بگید، علل القاعده باید بگید که به شکل منفصل نبودن، اگر این باشه، این که بیشتر مطلب رو تأیید میکنم که اینهایی که ما به شکل منفصل میبینیم چه بسا بسیارشون به شکل متصل بودن. در حالی همچی تعبیری که کلام مرحوم آقای سرد هست و میگن که حاضر بیان مخدوشون کبرن و صغرن،
نه
این اصلا میگه واقعا متصل بوده، باید اینجوری بفهمن دیگه. بسیاری از مخصصات منفصله به خاطر عدم دقت نقل هست، اصل مخصصیتش که به خاطر عدم دقت نقل ایجاد نشده، چون اگر اصل مخصصیتش به این خاطر باشه این اساسا منافات با وساقت روات و امثال اینجور چیزها داره. این علل غالی میخوان بگن منفصل بودنش به خاطر عدم دقت نقله. به هر حال یه تعبیری
سلام
و همین معنیش که متصل بوده دیگه. اگه متصل باشه این معنی اینه که بهتره. معنیش این هست که حرف اون آقا میگفتش که به منزله متصل هست، شما کردش به منزله متصل و حرفش که گفته متصل بوده، اصلا احتمالا متصل بوده، جان متصل که بهتره. اون آقا میخواد بگه که متصل تنزیلیه، شما میگید متصل حقیقیه. این بحثا اون بند خدا رو و مستدل رو بهتر این اثبات میکنه. حالا به هر حال نمیدونم مرادشون اینجا یه غری بحثا اصلا یه اندماجی داره که فهمش کمی دشوار. خب این یک تقریب برای اینکه بگیم سیره عقلا عموماته. البته حالا تعبیر ایشون برای این تقریب این نیست که عقلا این فواصل زمنیه رو زلیه ملغا میکنن، یه از طریقه شارع و دیدن شارع استفاده میشه که این فواصل زمنی ملغا شده. یعنی در واقع چون دیدن شارع ممکنه اینم بازیش به همون مطلب بکنه که عقلا اینها رو به نظر به اصطلاح در نظر نمیگیرن، به اعتبار اینکه چون دیدن شارع بر ذکر مخصصات به شکل منفصل هست، این سبب شده در اینکه اون فواصل زمنیه کلم یکون فرض بشه. حالا همش مهم است. تقریب دومی که برای بیان، یعنی وجه دومی که برای بیان این که سیره عقلا عام‌های در معرض تخصیص رو شامل نمیشه این هست، گفتن که اساساً سیره عقلا، یعنی عقلا در موارد عادیشون، مواردی که مخصص رو منفصل ذکر کنن ندارن، بنای عقلا در ذکر مخصصات به شکل متصل هست. روش شارع مقدس در بیان مخصصات یک روش اختصاصیه، چون روش اختصاصیه سیره عقلا نسبت به او نفیاً و اثباتاً وجود نداره، بنابراین در نحوه تعامل با مخصصات شرعی ما باید به سیره متشرعه استناد کنیم. و سیره متشرعه هم قبل از فحص نیست، بعد از فحص. بعد ایشون می‌فهمند که ولی این بیان هم ناتمام هست، به دلیل اینکه گویا این بیان ناشی از مبنایی هست که مرحوم هاشم حسین در برخورد با سیره عقلا و نسبت به سیره عقلا داره. من با شما دوسته از بعضی بیاناتشون استفاده میشه که نه، باید عقلا یک مشی خارجی و مشی عینی نسبت به یک کاری داشته باشن تا اون مش امضای شارع رو به دنبال داشته باشن. ولی ما در جای خودمون این مطلب رو گفتیم که سیره عقلا گاهی اوقات اون نکته ارتکازی رو، یعنی در سیره اغلا یک نکته ارتکازی وجود داره و اون چیزی که امضا میشه اون نکته ارتکازی است، ولی اون نکته در یک موردی عینیت پیدا نکرده باشه. فرض کنید که لزوم وفای به عقد رو در عقود جدید که ما میخواییم اثبات کنیم، این عقود در زمان شرع وجود نداشته که اغلا اون رو امضا کرده باشن، ولی نکتهش اینه که انسان قراردادی که میبنده و التزامی که میبنده باید اون التزامش پایبند باشه، که امر عامی. حالا التزامی هست که در زمان شارع به فعلیت رسیده باشه یا نرسیده باشه، به منزله یک قضیه حقیقیه هست اون نکته ارتکازی که سیره بر پای اون شکل گرفته، که اذا التزم المتعاملان به شیئن وجب علیه العمل علی طبقه. و در مرحوفی هم ولو این که اون سیره وجود نداره عملا خارجن، ولی ممکنه شخصی ملتزم بشه که لازم نیست عمل خارجی داشته باشیم. اون نکتهش نکته هست که ما چند در این موارد وجود نداره. البته اصلی مطلبشون مطلب درستیه که سیر و اغلا لازم نیست که خارجیت داشته باشه، ولی این که در ما نحنفی بله در ضمن عقود دیگه، ولی شما سیره رو اوسع از اون عمل خارجیشون میخوایید امضا شده گید. اگر سیره به منات اون خارجیت پیدا کردنش ملاک باشه، خب همون عمل خارجی رو فقط شما میتونید اثبات کنید، اما بیشتر از اون. البته عمل خارجی ولو سنخن، البته چون اگر اون عمل شخصی که مراد حتما نیست اون که، ولی ولو مثلا سنخ این عمل در خارج، ولی حالا عقودی که اصلا سنخش هم از زمان شارع نبوده، یک عقود کاملا جدیدی هست که مثلا مدلش و سبکش فرق داره، اون رو شما نمیتوانید از اون سیره امضایش رو به بیان مرحوم هاشم حسین استفاده کنید. چطور الغاء خصوصیت میکنی؟ یعنی چی؟ چطور الغاء خصوصیت؟ یعنی چی الغاء خصوصیت؟ لحظی که نیست که الغاء خصوصیت بشه که این اختصون نداره، یعنی که یک ارتکاز اغلاییه هست که ما میفهمیم که این عمل خارجی ناشی از اون ارتکاز اغلاییست. بله، شایسته اینجا اینجوری میخواد بفهمید که درسته که در مواردی که چنده در موارد اینجوری تعبیرشون اینجاست، در مواردی که عام در معرض تخصیص باشه، اینجا شما عرض کنم خدمت شما عمل خارجی اغلا رو ندارید، ولی ممکنه ما بگیم نکته‌ای که اغلا اساساً در عامه که در معرض تخصیص نیست، نکته اغلاییش ظهوره، چون کلام ظهور داره اغلا به ظهور اعتماد میکنند در کشف از مراد متکلم، و این ظهور هم در ما نحن فیه وجود داره. پس مجرد این که خارجن ظهور وجود نداره، این دلیل بر این نیست. خارجن در موارد عامی که در معرض تخصیص هست، عمل خارجی عقلا احراز نشده، باعث نمیشه که ما کشف کنیم که سیر عقلا چه شکلیه. اصلی مطلب شیست درسته که در واقع باید به اون ارتکاز توجه کرد، اون نکته، حالا تعبیر ایشون این هست که مضمون و محتوای عقلایی سیره، این مطلبش درسته، ولی در جایی که ما عمل خارجی عقلا در ظهوراتی هستن که در معرض تخصیص نیستن، این که ما احراز بکنیم که اون نکته عقلایی فقط ظهور است و عدم معرضیت عموم نسبت به تخصیص دخالت نداره، مشکله. یعنی ایشون میگه اگر فرض کنیم که اون به اصطلاح دلیل لبی ما، اون محتوای عقلیش، اون مضمون اصلیش، اون مضمون عام هست، اینجا هم میشه تمسک کرد. اون مستدل میگه با وجودی که خارجن اون تحقق نداره، چجوری ما میتوانیم کشف کنیم؟ ما کنه احراز نکردیم که نفس ظهور تمام العله هست برای اعتبار و حجیت. ممکنه ظهور به اضافه ظهور در جایی که در معرض تخصیص زیاد نیست، به این جهت ظهوری که، اما نفس ظهور ولو در جایی که در معرض تخصیص زیاد باشه باز هم عقلا بهش اعتماد میکنن، معلوم نیست که همچی چیزی وجود داشته باشه. ممکنه اون رو مقدمه بر این نکته قرار بده که حتی محتوای عقلاییش هم قابل اثبات نیست. ببینید شهید صد تقریبش این هست، میگه درسته که سیره عقلایی خارجن در عمومات عرفی خودشون هست و عمومات عرفی در معرض تخصیص کثیر نیستن، ولی ممکنه ما مدعی بشیم که اون نکته عقلایی که سبب اعتبار مثلا اصالت العموم شده نفس ظهور هست، نفس ظهور، ولو این ظهور در موارد کثرت تخصیص در میان عقلا به فعلیت نرسیده، خارجیت پیدا نکرده، ولی اون مانعی نیست. ایشون اینجوری کثرت تخصیص هم باشه اون نکته وجود داره، که نکته ظهوره، اصل ظهور هست. عرض من این هست که ما چجوری میشتیم احراز کنیم که اصل ظهور نکته عقلاییست؟ نه، حالا بحث سهرویش فعلا نمیخوام آیا ظهور داره یا نداره. خب فرض اینه که ظهور داره و خب اصل ظهور چه شکلی میشه که شما اصل ظهور رو محرز میگیرید که اصل ظهور بدون هیچ قید زائد به طور کلی سبب اون سیره؟ ممکنه این ظهور به دلیل این که تخصیصش نادر بوده این ظهور رو عقلا معتبر کردن، ولی اگر تخصیصی زیاد باشه اون رو همجوری معتبر نمی کردن. معلوم نیست که اون مورد رو بگیره. بله، این تقریب دوم ایشون. به هر حال میشه این تقریب رو به هر حال کسی مناقشه بکنه که معلوم نیست، باید اثبات کنید که ملاک سیره عقلا ظهور است ولا بدون انضمام شیء دیگر. وجه سومی که برای این تقریب اولیشون ذکر میکنن این هست که ما بگیم که این حجیت عقلایی که وجود داره، این حجیت عقلایی به دلیل یعنی اصالت العموم حجت عقلایی است. حجیت عقلایی اصالت العموم در جایی که در معرض وصول هست، معرض تخصیص هست، عامی که در معرض مخصص هست، این اون درجه کاشفیتش ضعیف میشه در و به خاطر همین دیگه معلوم نیست که سیره عقلا این مورد رو شامل میشه. ایشون میفهمن که ایشون میفهمند که این تقریب اول، تقریبی که اینجا میفهمید، دو جور میشه این تقریب رو بیان کرد. یه تقریب این هست که شما میفرمایید که ملاک حجیت در عامی که در معرض تخصیص هست قبل از فحص وجود نداره، بعد از فحص وجود داره. یا بقیه دکتتون این هم که این ملاک حجیت، ملاک اعتبار این سیره، فقط بعد از فحص وجود داره، قبل از فحص وجود نداره. اگر این باشه، این همون تقریب دومی هست که در موردش صحبت میکنیم، که از همینجا من عرض کردم فارغ بین تقریب اول و تقریب دوم رویشون چی میدنن. اما اگر نه، شما میگید که اساسا نفس معرضیت برای تخصیص سبب میشود که عموم ملاک عقلایی نداشته باشه، پس سیره عقلا در موردش نیست، نه قبل از فحص نه بعد از فحص، سیره متشرف که اینجا اثبات حجیت عام بعد الفحص رو میکنه. شون میگه نه، مطلب اینجور نیست، ظاهرا ملاک حجیت عقلایی ظهور هست و ظهور هم قبل از فحص هست هم بعد الفحص هست و مجرد این که بعد از فحص شما هنوز احتمال مخصص میدهید سبب نمیشه که ملاک حجیت عقلایی ظاهر بشه. اینو ایشون به هر حال اینجوری تقریب میفرمه. بعد وارد تقریب دوم کلام میشن. یا همه وجوهی بود که تقریب اول رو تبیین کرده بودن، وجه دوم تقریب دوم این هست که ما بگیم که عقلا تعبیر این میکنن، ما بگیم سیره عقلایی قبل از فحص عام رو شامل نمیشه، بعد از فحص عام رو شامل میشه. و ما به نظر ما همینجور وجدان عقلایی ما همین مطلب رو اقتضا میکنه. خب بلکه ایشون توضیح اینجا اصلا نمیدن این بحث رو که اگر ملاک اعتبار ظهور است و ظهور قبل از فحص و بعد از فحص وجود دارد، چطور شد که قبل از فحص حجت نیست بعد از فحص حجته؟ این رو هیچ توضیح نمیدن که این ملاک حجیت چطور، نقص ظهور اگر ملاک حجیت هست این چه شکلیه. مرحوم آخون البته این رو توجه بفرمایید، اون چیزی که از کلام مرحوم آخون استفاده میشه اون این هست که آخون حرفش اینه که ما باید به قدری فحص کنیم که عام از معرضیت برای چیز بیفته. معرض یعنی یک احتمال عقلایی قابل توجه. ایشون میگن وقتی که ما فحص میکنیم این احتمال اغلایی دیگه بعد از او وجود نداره. سلام. یعنی ایشون نفس ظهور رو تمام الاله نمیده دست مادر نکنه کنه نفس ظهور رو تمام الاله نمیدونه. ظهوری که احتمال قابل توجهی نسبت به تخصیص در موردش وجود نداشته باشه، معرضیت برای تخصیص وجود نداشته باشه، اینجور نیست که. و در واقع ایشون همین تقریب دوم تقریب مرحوم آخونده، مرحوم آخونده نمی‌فرمایند که سیره اغلا بعد از فحص بر حجیت اصالت العموم نیست، ما به سیره متشرع تمسک میکنیم. نه، ایشون بحثش همین هست که عامهایی که در معرض وسوع، در معرض به اصطلاح عامهایی که احتمال زیاد داره، احتمال قوی داره، احتمال قابل توجه داره که اینا مخصص داشته باشن، این عامها کنه اون ملاک حجیت اغلایی در موردشون وجود نداره. البته ببینید واقعش اینه که این کلام رو اگر بخوایم تحلیل کنیم به اینجا برمیگرده که اونی که ملاک بر حجیت هست نفس ظهور نیست. یعنی بخوایم خوب تحلیل کنیم روحاً بازگشت میکنه به بعضی از اون وجوهی که قبلا ما در تحریر کاشفیت اصالت العموم ذکر میکردیم. اینو باید واقعاً بخوایم تحلیل کنیم، اینجوری تحلیل کنیم که چون عام خیلی وقتها تخصیص برش وارد شده، این کثرت تخصیصات سبب میشه که اون طریقیت از بین میره ذاتن، قبل از فحص طریقیت نداره. اما اینکه چطور هست که بعد از فحص طریقیت داره، باید به این نکته بازگرده که دعب شارع اینجور هست یا وظیفه شارع اینجور هست که مخصصات رو به گونه‌ای بیان کنه که اگر انسان فحص کنه به اون مخصصات میرسه، ولی به احتمال قوی. یعنی به احتمال قوی انسان اگر از مخصصات فحص کنه بهش میرسه، دیگه اون معرضیت برای تخصیص، اون احتمال تخصیص احتمال بسیار ضعیفی میشه بعد از فحص از مخصص، که دیگه اغلبش اعتنا نمی کنن. اون در واقع به این وجه باید نهایتاً برگرده. خب بعد از واقعا به همین جور هم چی؟ خب اگر اون نباشه معنیش اینه که باز بازگشت بکنه به اینکه اصالت العموم اصل عملی است نه طریق. یعنی اینا کلمات آیون کلماتی هست که ادعاها بیان شده ولی ریشه یابی نشده این ادعاها. اگر این ادعاها ریشه یابی بشه به نظر میفته بازگشت بکنه به این که واقعا اصالت العموم اگر اصل، اگر ما اون رو طریق میدانیم به اعتبار این هست که طریقیتش یکی از اجزاش این هست که اگر ما فحص کنیم مخصص رو پیدا میکنیم. یعنی مخصص بودن و نبودنش دخالت داره در طریقیت عام، ولی اگه دخالت نداشته باشه در طریقیت عام که ملاک حجیت هست، این که ما بگیم که اون ملاک قبل از فحص وجود نداره، ملاک بعد از فحص ایجاد میشه، این خیلی روشن نیست. چطور شد که چه تغییری فهد ایجاد کرد که بعد از فهد ملاکی دفعه زنده شد؟ به نظر می
رسید فهمیدیم
ملاکو داره، یعنی به این معنا که فهمیدیم که مخصص منفصل نداره، یعنی معناش این هست که نفس اصالت العموم کافی نیست برای اینکه ملاک حجیت باشه. عام به تنهایی کافی نیست، عام و عدم ذکر مخصص منفصل هست که طریقیت داره برای مراد واقعی متکلم. یه جزش هم اون بیانی که ما قبلا عرض میکردیم. فکر میکنم باید به این بحثا برگرده نهایتا. تو خب دیگه مطلبشو فرمودن، توضیح که ندادن و اینه که، یعنی میخوام عرض کنم اینا یک ادراکات وجدانی دارن که قبل از فهم حجت نیست، بعد از فهم حجت هست، ملاک قبل از فهم نیست، بعد از فهم هست. این رو بخواییم تحلیل کنیم، باید بازکش بکنه به اون حرفایی همون که ما عرض کردیم، اگه درست باشه این مطلب. اینه که آقای هاشمی هم تو هاشیه چیزهایی رو اشاره کرده که نه این مطلب براش اول هضم نبوده، که میگه که ما بگیم عام بعد از فهم اگه بخواد حجت باشه با وجودی که احتمال مخصص هنوز وجود داره، این باید اصل عملی بدانیم، اصل عملی بدانیم و اصل عملی هم که درست نیست، و پس بنابراین اصل این که عام حجیت داره این درست نیست، باید بگیم که بعد از فهم اون احتمال از بین میره. این یعنی همون نکته اصل عملی بودن اینها، چون خیلی برای ایشون اصل عملی بعید بوده، اون مطلب حجیت عام بعد از فهم از مخصص رو چیز کرده ازش، در حالی که اون کاملا وجدانیه. حالا به هر حال حالا اصول مهرزه که اصلا کاشفیت نداره، ولی ما به یه معنا قبلا عرض کردیم که یه جنبه های کاشفیت درش وجود داره، یه جنبه های اصل عملی بحثاش گذشت. میخوام این نکته رو عرض کنم که نهایتا همون نکاتی که ما عرض میکردیم به نظر میرسه به صورت ارتکازی آیون لابلای فرمایشاتشون بهش اشاره هست، یا تحلیل کنیم این فرمایشات رو به همون عرضایی که ما کردیم ممکنه برگرده، ولی حالا به این شکل بحث کرد. خب بگذاریم، به هر حال مرحوم آخوند بفهمند که ملاک حجیت عقلایی در مورد عام قبل از فحص وجود نداره، بعد از فحص وجود داره، بنابراین لازم هست فحص بشه. ایشون بعد یه انقلتی مطرح میکنن، یک پاسخ مفصلی میدن، من فقط یک دو تا نکته کوچیکشو عرض بکنم و بحث خوبیه در مجموع، نکته خاصی هم الاتصادش نداریم. اون اینه که ایشون میگه که بعضی‌ها ممکنه بگن که سیره متشرعه بر فحص از مخصصات هم عرض نبوده. یعنی چی؟ یعنی میگن گفتن مثلا محمد ابن مسلم که یک کتاب داشته این بررسی نمی کرده که آیا روایت هایی که زراره نقل کرده تو اون روایت ها مخصص وجود داشته یا وجود داره یا نداره، به روایت خودش استناد می کرده، به دیگری میگه اگر قرار باشه که بله روایت بعدی که طبقای بعدی هستن اینجور هست که هم از زراره میگرفتن هم از همه مسلم میگرفتن، همه سعی میکردن کتابهای مختلف رو در دست داشته باشن و اقتصار نکنن به یک دسته روایات، به یک دسته کتب، ولی خود اون راویای مباشر بینشون تبادل علمی وجود نداشته، میگه اگر قرار بود تبادل علمی وجود داشته باشه، از همدیگه سوال کنند و پرسش کنند و اینها، باید اثری در کتب حدیثی از این تبادل فرهنگی وجود داشته باشه و در حالی که وجود نداره. و این رو ما دلیل قرار بدیم که فحص لازم نیست. فحص لازم نیست. بعد ایشون میفهمد که اصل این مطلب درسته که فحص نمی کردن، ولی یه سری نکاتی ممکنه وجود داشته باشه که این نکات سبب بشه که بر اونا فحص لازم نباشه ولی بر ما لازم باشه. خلاصه بین ما و روات مباشر معصومین فرق هست. اونا یه وظیفه دارن، ما وظیفه دیگری داریم، نمیتوانیم خودمونو با اونها مقایسه کنیم. یه 4 تا نکته ذکر میکنم، حالا من 2 تا نکتهش رو میگم دیگه وقت گذشت. یه نکتهش این هست که ایشون میگه که ممکنه اینکه شما میگید عام‌ها در معرض تخصیص هستن، این برای اونها این شکلی نبوده، یا واقعا اصلا در معرض تخصیص به اون معنا نبوده چون مخصصات و اینها معلوم بوده، الان برای ما این عام‌ها باید فحص کنیم در معرض تخصیص هستن. اونها خودشون معلوم بوده مخصصاتشون، الان به دلیل تقطیعات و بسیاری از کتاب‌های اصلی که از بین رفته اینها، ما میگیم که بسیاری از این هم عام بوده هم مخصصات بوده و فحص هم نمی کردن. فحص نمی کردن چون در اختیارشون بوده، اینجور نبوده که این عام ها در معرض بگونه ای باشن که اگر فحص نکنیم مخصص رو پیدا نمی کنیم. بدون فحص هنوز احتماله، نه بدون فحص هم مخصصاتش پیدا بوده، بیشتر از اون مخصصات هم در معرض نبوده. یا اینکه نه اساساً اینکه این همه مخصص این عمومات داره بخواد بعد از تجمیع روایات معلوم شده. جوامع فقهی که جوامع حدیثی که ایجاد شده، روایات که آره هم قرار گرفته شده، اونا فهمیدن که چقدر روایات مخصص داره و کثرت مخصصات اون زمان برای اونا معلوم نبوده، واقعا کثرت مخصصات بوده ولی اونا نمیدونستن اینقدر کثرت مخصصات هست، به همون منش عقلایی خودشون که در مواردی کثرت مخصصات نیست عمل میکنن به اون موارد عمل میکنن. این یه روش. یا اینکه نه حرجی بوده براشون، شرایط دشوار بوده، اگه قرار بوده که فحص اگرم لازم باشه شرطش اینه که حرجی نباشه، شرطش اینه که در معرض خطر نباشه، ولی بر اونها خب ائمه علیهم السلام به دلیل حفظ کیان تشیع گفتن لازم نیست، حق تصحیحش نیست و همون عمل کنه. عملا هم همین جورا بوده. مثلا شما زراره تو روایات ما هست، میگه زراره این شکلی نماز 51 رکعت هست در شبان روز، ابوبصیر هم نماز 46 رکعت هست. یه سری وظایف میگه هر کدوم به وظیفه خودتون عمل کنید، به وظیفه دیگری کار نداشته باشید، به وظیفه دیگریتون. یه سری اختلاف آراء فقهی که بین اصحاب ائمه بوده، اصلا این اختلافات رو ائمه میگفتن شما اونی که به شما گفتن عمل کنید، اونی که به شما گفتیم عمل کنید. این نه همون، یعنی میخوام بگم که یک ظروف تقیه و ظروف دشواری بوده که این ظروف اقتضا میکرده که این اشخاص فحص از مخصص نکنن، فحص از مخصص برایشون لازم نباشه. و اساسا حالا نکته دیگه که ایشون تو کلامشون هست و هست، در واقع وظیفه عملیشون، وظیفه ظاهریشون همون بوده که بعد طبق همون عمل کنن، بعد طبق عمل کنن. و احیانا کسایی هم که
مقلدشون هم احیانا بودن، اونها هم به طبق اونها عمل کنن، ولو به عنوان وظیفه ظاهریه، چون اگه قرار بوده همه به یک شکل واحد عمل میکردن چه بسا تشیع از مخاطره میافتاده. امثال اینو تو بعضی روایت هست که اهمیه فهمدن من اختلاف انداختم بین این شیعه. یه سری از اختلافات ناشی از این هست که برای حفظ هویت کلی شیعه بعضی اختلافات جزئی رو، بعضی اختلافات در بعضی به خصوص مستحبات و امثال این ها ائمه انجام میدن، که اینجا اصلا فهم به این دلیل لازم نیست که وظیفهشون همونه، اصلا وظیفه ظاهریشون همون هست و بنابراین این ربطی به ما که در اون شرایط سخت قرار داریم نداره. کلیتا همینجوره، یعنی شاید یه مقداری تطبع کنیم در کتاب حدیثی این مطالبی که ایشون گفتن، این هم تعریف بشه. حالا بحث دیگه نداریم و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.